بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مروری بر آیات سوره مبارکه حدید داشتیم، چه چند نکته از پایان سوره رو تقدیم کنم. عرض کردیم در این سوره خدای متعال در 6 آیه اول خودش رو با اسماء حسنای ویژه، اوصاف خاص و فوق العاده معرفی میکنه. بعد میفهمد آمنو بالله و رسوله، به این خدا ایمان بیارید، این خدا رسولی داره، او رو با یه برنامه و یه طرح بزرگی تو عالم فرستاده، به این رسول او هم ایمان بیارید، باورش کنید. شما رو یه جایی میبره، ممکنه سخت باشه، ولی این طرح طرح خدای رؤوف و رحیمه. ممکنه شما رو توی وادی‌هایی ببره که دشواری درش هست، ولی طرح این است که میخواد شما رو به سمت عالم نور هدایت کنه. عرض کردیم این اسماء حسنا که در اول سوره ذکر میشه، عنایت بفرمایید، شاید نکتش اینه که انسان باید این خدای متعال رو با این اوصاف و اسماء بشناسه تا بتونه به طرح این سوره عمل کنه. ایمان در جاهای مختلف در قرآن معلوم نیست یک معنا داشته باشه. ایمان در هر سوره‌ای شاید متناسب با خود اون سوره است. در سوره حجرات یه جور مؤمنون تعریف میشن، در سوره انفال که یه طرح نبی اکرم داره محقق میشه، انفال و امکانات در اختیار حضرت تقسیم میکنه، طرح جهاد هست، اونجا ایمانش ایمان خودش است. لذا ملاحظه میفهمید مؤمنین مختلف توصیف میشن. کسی که میخواد تو این سوره، در وزان این سوره اقدام بکنه، باید ایمان به این خدای متعال داشته باشه. آمنو بالله، خدایی که معرفی کردیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم، این خدایی که همه امکانات عالم دست اوست، ملک و سماوات از آن اوست، به او ایمان بیارید. این خدای متعالی رسولی فرستاده، با او حرکت کنید تو عالم. و درس کردیم این طرح وجود مقدس نبی اکرم دو مرحله داره. طرح بسیار با عظمتی است، یکی مرحله قبل الفتح، یکی مرحله بعد الفتح، که بعید نیست مرحله قبل الفتحش قبل از ظهوره. هنوز اون فتح موعود به طور کامل محقق نشده، فتوحاتی هست مثل صلح حدیبیه، فتح مکه، ولی اون فتحی که خدای متعال وعده داده فتح دوران ظهوره. شاید مراد این باشه. یه دوران بعد از ظهور داره. مختصات دوران قبل از ظهور عرض کردیم اینه که این تره عرض کردم تره مهمتره، با عظمتی است، بزرگه. انسان اگه بخواد تو تره حضرت بیاد باید عظمت طرحو ببینه، خودش هم بزرگ بشه تا بتونه تو طرح بزرگ مشارکت کنه. و الا آدم اگه بزرگ نشده خربوزه کاری میکنه، الان میکاره که یه ما دیگه برداشت کنه مصرف کنه. اینکه یه کسی بیاد یه درخت گردو بکاره شاید خودش هم ثمرشو نبینه و نسل بعدی بیان استفاده کنن، مال آدمای بزرگ و دارای شرح صدره که کارهای بزرگ انجام میدن. اگر کسی بخواد تو این طرح بزرگ سرمایه گذاری کنه باید بزرگ بشه، وسعت طرحو ببینه، مؤمن به این برنامه و رسول بشه، این خدای متعال با این اوصاف بشناسه، رسول رو با طرحش بعد مؤمن بشه. دو مرحله داره، مرحله قبل الفتح، مرحله بعد الفتح. مرحله قبل الفتح مختصاتی برش ذکر شده، مرحله بعد الفتح هم مختصاتی. مرحله قبل الفتح از کردیم دولت الفاسقینه، لذا از ما خواستن که در این دوران برسید، بیایید خودتون رو به امام وصل کنید، اهل صله بال امام بشید، اهل قرض الحسن بشید، صله الامام فی دولت الفاسقین. این یکی. خصوصیت دوم این دوران اینه که خدای متعال امداد میکنه جبهه مقابل رو، یه حیات دنیایی تو این عالم شکل میگیره، محقق میشه این حیات دنیا با وسعتش، چیزی غیر از این پنج چیز نیست. بعدم میفهم، بعد مثل یه باران بهاری رویشش اونایی که پشت صحنه رو نمیبینن کافرن شگفت زده میکنه، ولی طولی نمیکشه باد پاییزی میوزه و زرد میشه و خس و خاشاک میشه، ولی حیات دنیایی سر راهتون هست. این دوتا آفت، دوتا امتحان سخت این دورانه. حالا در این دورانی که دوران قبل الفتحه، البته بلا بعد الفتح هم هست، بمود اگر کسی انفاق کنه قتال در دوره بعد الفتح کنه اونم پاداش داره، ولی قبل از فتح بیایید خودتون رو برسونید. سه تا تکلیف از ما خواسته بودن، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق از اون چه که ما مستخلفیم، به ما دادن، از دیگران گرفتن، به دست ما رسیده، از ما هم به دست دیگران میرسه، ماندگار نیست. دو، قتال در کنار حضرت، این تر به درگیری ختم میشه، شما باید بیاد جانتونو بیارید. سوم، قرض الحسنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، که از دو تا اجر اینجا صحبت شده بود. انفاق اجر کریم داره، قرض الحسن عذر میخوام انفاق اجر کبیر داره، قرض الحسن اجر کریم. خیلی این دوتا با هم فاصله دارن. قرض الحسن یه کار خیلی سخت‌تری است، دشوارتره. عرض کردم صله الامام، این که انسان پیوند به امام بخوره در دولت الفاسقین و همه امکاناتشو بره کنار امام قرار بده. انسان وقتی انفاقم میکنه در راه خدا اگر با قواعد فقهی باشه این پاداش داره، ولهو اجر کبیر. ولی این که آدم بیاد تو طرح امام، اولویت های طرح امامو ببینه، اهداف طرح امامو ببینه، همه چیز رو بره در اختیار امام قرار بده، با اشاره امام هزینه کنه جانش و مالش رو، عنایت کردین. آدم یه موقعی فقیر رو میبینه ترحم میکنه، انفاق میکنه، این ثواب داره، خدا هم میپذیره، رفع خطر میکنه از انسان. ولی یه موقعی عرض کنم مشکلات کار امام رو میبینه، میاد میخواد گره از کار این جامعه باز بکنه. حالا تعبیر غلطی است، از کار امام که ما گره باز نمی کنیم، میخواد این خلل جامعه مؤمنین رو پر بکنه. طرح امام رو میبینه، اهداف امام، اولویت و امام رو میبینه، این یه کار دیگه است، این قرض الحسنه، این خیلی کار سختیه. آبروش و جانش و مالش رو انسان کاملا بیاره کنار امام، هیچ خودش نظر نده. دیدید بعضی میخواد وجوهاتشو بده، اما خودش هم میخواد نظر بده، و بعضی ها من دیدم نه، کل بدهیشو میاره یه جا میده دست فقیه، خیال خودشو راحت میکنه، همه چیزشو بده دست امام، عنایت میکنید. این میشه البته حال توضیح داره مقداری صله الامام فی دولت الفاسقین. این سه تا تکلیف رو از ما خواستن. بعدم فرمودن اگه کسی این کار رو انجام داد به اجر کریم و اجر کبیر میرسه. یه مروری دادن ما رو بشه که انهو بعد دوباره برگردند و ما رو دعوت کنن، تثبیت کنن. یه مروری دادن که حالا این سیر با نبی اکرم، با هدایت نبی اکرم به عالم نور برسه، به عالم قیامت. تو عالم قیامت صفها جدا میشه. تو این دنیا به خصوص تو دوران قبل الفتح دو تا جریان کنار حضرت شکل میگیره، که جریان نفاقی که جریان ایمان. مؤمنین هم ظاهر دین خدا رو قبول دارن هم باطنش. به باطن دعوت نبی اکرم هم رسیدن، مؤمن شدن. یه عده ظاهر رو قبول کردن، باطن رو قبول ندارن، فقط در ظاهر همراه نمیشن مسلمون غیر مؤمن. دو تا جریان شکل میگیره. این دو تا جریان رو مقایسه میکنه که یه عده اونایی که مؤمنن نورشون پیش روشون حرکت میکنه، در جانب راستشون حرکت میکنه، که در روایت داره امامهم با امامشون که تو این دنیا راه رفتن تو اون دنیا هم راه میرن. قرض الحسن داده دیگه، یعنی خودشو وقف امامش کرده، با نور امام حرکت کرده، تو اون عالم هم با نور امام حرکت میکنه. در یه روایتی داره روز قیامت منادی ندا میده عین خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا در زمین برخیزه، از باطن عرش ندا میاد تو محشر. جناب داوود برمیخیزن میگن شما خلیفه هستید ولی اینجا شما مقصود نیستید. یا داوود انا جعلناک خلیفتن، حضرت میشینن دوباره ندا میاد، هست امیرالمومنین برمیخیزن میگن هر کی با امیرالمومنین راه رفته استضاء کرده به نور حضرت، اینجا هم بیاد با حضرت سیر کنه. این همون داستانه. اون کسی که با امام راه رفته، اهل قرض الحسن بوده، یس آنورهم بین ایدیم و بیمانه بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها، بهشون بشارت به بهشت و اون مقامات میدن، خلود در بهشت. بعد میفرماید که منافقین به اینا میگن اجازه بدید از نورتون صحبت استفاده کنیم، بهشون میگن اینجا امکانش نیست، این نور رو بعد از دنیا با خودتون بیارید. کسی در از دنیا با امام همراه شد اینجا هم همراه، کسی از دنیا همراه نبوده اینجا نمیتونه همراه بشه. درست. بعد فزور بینهم بسور، یک دیواری کشیده میشه، سور به دیواری که دور شهر میکشن میگن سور دیگه، دیواری حائل میشه، باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب، به سور له باب. این سوری بابی داره، خیلی لطیفه. یه سوری حصاری کشیده میشه، باطنی داره، ظاهری داره، بابی داره. باطنه فی الرحمه، باطنش رحمته، ظاهره من قبل العذاب، از قبل این ظاهر عذاب که انه میرسه به اونایی که بیرونه. سوری کشیده میشه، مؤمنین تو باطنن، این منافقین در بیرونن، اونا در رحمتن، اینا در عذاب. این باب عنایت دارید همونیست که فرمود و طلبیوت من ابوابها، حضرت فرمود ما بابیم، بیت التوحید ما، این بابم ما، همونیست که حضرت فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها. این خونه یه بابی داره، کسی میخواد وارد باطنش بشه باید از در بره تو، و الا تو سایه دیوار این خونه است، بر باطن راه پیدا نمیکنه. باطنه فیه الرحمه، دعوتی که حضرت دارن، اون عالمی که حضرت به پا میکنن، یه باطن داره یه ظاهر، باطنش رحمته. برای اینکه به اون باطن برسی یه بابی است، باید از این باب وارد بشید. یه بیرونی هم داره، یه عده بیرونند، داخل نیستن. جریان نفاق و ایمان اینه، فهم منافق و مؤمن تو قیامت میان، هر دو با تو طرح پیامبر بودن به حسب ظاهر، یه دسته، یه امت منافق، یه امت مؤمن. دونه دونه نبینید، یه امت ببینید، دو تا امت تو قیامت آمدن، یه امت منافق، یه امت مؤمن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعانورهم بین ایدیهم و بایمانه یوم یقول المنافقون و المنافقات الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نور. این دو تا جریان آمدن، اول با هم همراهن، همدیگر رو میبینن، با هم صحبت میکنن، بعد یه سوری کشیده میشه، باطن داره، ظاهر داره، بابی داره، یه عده باطنن، یه عده بیرونن. باطن او فی الرحمه، ظاهره من قبل العذاب. منافقین بیرونن، مؤمنین داخل. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان لطیفی دارن، میگن این رنج چیه؟ باطن دستورات دین رحمت خداست. اگر کسی اهل نماز شد، اهل انفاق شد، اهل قتال شد، اهل قرض الحسن شد، آمد امکاناتش آورد، با امام راه رفتن کار سختیه، امرنا صعب مستصعب، خیلی سخته، ولی باطنش رحمت.
عده‌ای که مؤمن به وجود مقدس نبی اکرم نیستن، لباس اسلام دارن، این سختی ها میگیره، فقط در سختی ها هستن. میخواد نماز بخونه میدان جنگ، مؤمن که نیست که، به رحمتش نمیرسه. ایشون اینجوری معنا کردن و موندن اونا فقط از سختی های اسلام گرفتارن، به رحمت نمیرسن، به اون طعم شیرین این همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمیرسن. این همین عالم دنیاست که تو اون عالم داره ظاهر میشه. لذا وقتی به اونها میگن، به مؤمنین میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم، میگن قیلرز او برا اکن، برید از دنیا با خودتون بیارید. این همون دنیاست که اینجا داره آشکار میشه. اون بنایی که حضرت فرمودن یه باطن داره و یه ظاهر. کسی میخواد وارد باطن بشه، بعد از بابش وارد بشه. اگر به باطنش رسید، تمام دعوت نبی اکرم رحمته، بهشته. اونایی که بیرونن فقط سختیاش براشون میمونه. این منافق و مؤمن اینجوری هستن. بعد که این سور میاد جدا میشن از هم، پس ببینید اینا یه جمعیتی بودن تا اینجا هم هنوز کم و بیش با همن، تو دنیا هم با هم بودن، از پشت این دیوار فریاد میزنن یا نادان هم علم نکن معکم، ما که با هم بودیم، ما همه هم مسلمون بودیم. منافق و مؤمن هر دو مسلمانن، هر دو با همن، با هم ازدواج میکنن، از هم ارث میبرن، با هم تجارت میکنن. اون فاصله ای که بین مسلمونا و غیر مسلمونا هست، بین مؤمن و منافق تو دنیا نیست. ما که با هم بودیم چه اتفاق افتاده؟ میگن شما گرفتار، میگن بله درسته بلا، ولی 5 تا اتفاق برای شما افتاده. 1 فتن تو منفوسه کن. اینا عوامل شکل گیری امت نفاقه، به خصوص تو این دوران قبل الفتح، قبل از پیروزی، قبل از ظهور، که دوران سختی طرحه، دوران دولت الفاسقین، کار دست بنی امیه و بنی عباس و الان دست امپراتوری های عالم دیگه، قدرت دست اوناست. همراهی کار سختی است. میگن ولکن فتن تو منفوسکم، 1 خودتون رو تو فتنه انداختید، 2 تربص کردید. تربص معانی داره، 1 معناش یعنی درنگ نابجا کردن، تأملات بی خود، این پا اون پا کردن، تسبیف کردن، انتظار بی خود کشیدن. ورتبتم، دوچار ریب شدید، شک همراه با بدگمانی. و غرت کمل امانی، گرفتار 1 امنیه ها و آرزوهای بزرگی شدید که شما رو فریب داد، خبری نبود پشتش، ولی آرزو درست کرد. شیطان کارش همینه، لامنیان نهم، آرزوهایی درست میکنه، هیچی پشتش نیست، فقط آرزوست. آدم ها یه عمر دنبال اون آرزو میدونه، مثل این وعده هایی که این امپراتوری های بزرگ در دوران جدید به قول خودشون عصر روشنگری دادن، یه مش وعده های تو خالی. همه ملت ها رو دنبال سر خودشون گردوندن، هیچی هم تش نیست، هیچی نیست. حالا این توضیح میخوام، غرور، فریبه، آزادی، کرامت، امنیت، شرافت، همش دروغه. شیطان همه کارو میکنه، امنیه ایجاد میکنه، آدمو میدوانه، روز قیامت میگه وعدتکم فخلفتکم، وعده دادم تخلف کردم، شما چرا دنبال سر من آمدید؟ انبیا که وعدشون راست بود چرا با اونا راه نرفتید؟ مگه مجبور بودی با من بیای؟ اینم غرتکم الامانی. چهارمیش غرکم بالله الغرور، یه غروری است، یه فریب دهنده است که این مبالغه در فریب دادنه. فتنه های خیلی بزرگی میکنه، وعده های خیلی بزرگی میده. یه کسی یه کودک رو میتونه فریب بده، یه کسی یه طرحی درست میکنه، به قول خودشون نخبگان و عقلا رو دنبال سر خودش میدونه، یه دنیای رو دنبال سر خودش میده، یه تاریخی رو اسیر وعده های خودش میکنه. ما خیال میکنیم مثلا اگه با بنی عباس و بنی امیه همراه میشدن، فرق امیرالمؤمنین و معاویه معلوم نیست، فرق سید الشهدا و ابن زیاد خیلی واضحه. اینا یه غرورهایی هستن، یه فریبهای خیلی بزرگ وسط میگذارن. آدم تو اون فتنه بزرگ میفته. غرکم بالله الغرور، یه غروریست دو عالم که به ابلیس تطبیق شده، احتمالاً به سران دشمنان نبی اکرم هم، اونا هم غرورن. واقعا یه طرحهای بزرگی داشتن که با این طرح مقابل امیرالمومنین ایستادن. خیلی فریب‌های بود، آدم خیال میکنه طرح شیطان ساده است، اینجوری نیست، او غروره. ببینید یه تمدن درست میکنه ظاهرش، ولی همش غرور، همش فریبه. یه حیات و دنیایی درست میکنه. حالا این پنج تا رو یه اشاره کنیم. اما فتنتم انفسکم، عرض کردم در این دوران قبل الفتح یه حیات و دنیایی به پا میشه. خدا حالا به تعبیر غیر دقیق من خلق میکنه برای شیطان، برای لشکر شیطان یه جهانی، یه حیات و دنیایی خلق میشه. این حیات و دنیا به ما گفتن واردش نشید، وقوف درش نکنید، ما باید ازش عبور کنیم. مثلا امتحان مؤمن اینه، ما وقتی میخوایم با امیرالمومنین همراه بشیم سفره معاویه رو میبینیم، نمیشه و الا امتحان نیست. بعد سفره معاویه رو ببینی، تهدیداشو ببینی، تطمیعاشو ببینی، چشم به روی تهدید و تطمیعش ببندی، از وسط این سفره عبور میکنی. سفره ها هم متنوع، به هر کسی یه چیزی دادن تو دنیا، به اهل دنیا. در قرآن خدا امتحان فرمود ولا تمدن عینک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی. به دسته های مختلف شکوفه های مختلفی دادیم، ولی شما نگاه چشمتون رو امتداد ندید. چشمتون میفته عبور میکنید، اگر چشمتون رو دوختید پاتون تو گلش گیر میکنه. و رزق ربک خیر، ولی اگر چشمتون رو بستید یه رزق بهتری پروردگار تو برای امتت در نظر گرفته، به اون رزق بهتر میرسید. یه عده اینجوری هن، وقتی به این حیات و دنیا برخورد میکنن، دنیایی که خدا برای هارون و رشید درست کرده، میگه ببار هر کجا بباری ملک منه. الان برای امپراتوری های مادی یه دنیای خدا درست کرده، یه عده خودشون رو تو این فتنه میندازن. خدا امتحان فهمد که نگاهتون رو امتداد ندید. زهرت علیات دنیا لنفته نهون فی، این فتنه اوناست، شما ورود بش نکنید. فتنتم انفسکم، خودتون رو انداختید تو این فتنه، رفتید وسط حیات دنیای معاویه نشستید. کسی که رفت اون حیات دیگه نمیتونه با امیرالمومنین راه بره. فتنتم انفسکم، عرض کردم مختصات دوران غلفت اینه که حیات دنیای بزرگی است دست شیاطین. خدای متعال این کارو میکنه، عالم امتحانه. اون فتنه اوناست، به ما هم میگن از وسط حیات دنیا عبور کن، حواست جمع باشه، دامنتو بگی گلولایش به دامنت نپاشه، مواظب باش گرد و غبارش رو نشینه، مواظب باش آلوده نشی، ولی از وسط حیات دنیا باید عبور کنی. کسی که میخواد با امام حسین بیاد، امپراتوری یزید اون طرفه، باید چشم و دست از امپراتوری یزید بشوره، بپوشه تا بتونه به امام حسین برسه. ولی چشمتو از امپراتوری یزید و امکانات اونور در دست برنداشتی، میشه عمر سعد دیگه، به وعده ملکره میاد مقابل حضرت میست. این وعده هم وسوسه کننده است. یه شب تا صبح اون ملعون فکر کرد، وقتی بهش گفتن بعد بری کربلا تا به ملکره برسی، صبح که پاشد گفت میگن یه آخرتی از ملکره نقده، بعد از این چشم بپوشی، خب کار سختیه. شما فتن تو منفسکم، رفتی تو دل فتنه و بعدم ورت و تربستم. این تربست یه احتمالی مرحوم علامه طباطبایی ذکر کردن، یعنی وقتی رفتی تو اون دنیا آرام آرام منتظر بودید که جبهه مؤمنین شکست بخوره و نابود بشه، میگفتید این که چیزی پشتش نیست، هر چی هست این وره، این جمع میشه بساط وجود مقدس نبی اکرم، نمیمونه. این طرح ماندگار نیست، دولت دست ایناست، طرح اینا پایا و ماندگار باقیه. یه معنای احتمال هم اینه، نه آدم وقتی افتاد تو فتنه اگه زود خودشو جمع جور کنه بیاد بیرون میتونه نجات بده خودش، ولی اگه تربص کرد امروز و فردا کرد. سید الشهدا 5 ماه از مدینه خارج شدن، رفتن به موندن تو عرض کنم مکه، دعوت کردن همه رو، این پا اون پا میکنه پیدا جا میمونی و تربص تو ورتبتم، آرام آرام آرامی که میرید تو دستگاه شیطان و فتنه شیطان و دستگاه دشمنان، میره تو حیات و دنیا دوچار شک و بدگم، اول شک میکنه، بعد بدگمانی نسبت به جبه حق پیدا میکنه که اصلا واقعا چیزی دست پیغمبر خداست، اصلا رسوله، واقعا این به جایی میرسه؟ 1400 سال گذشته همش سختی روی سختی. به ائمه گاهی عرض میکردن. علی ابن یختیم میگه پدرش بهش میگه که چطور هرچی خدا به ما وعده داده نقد وعده های شما همش نسیه است. علی ابن یختیم میگه آخه اونی که خدا به شما وعده داده حاضر شده وقتش، وعده ما بزرگه، اونم وقتش میرسه. آدم وقتی میاد تو دوره قبل الفتح، تو دوره همش سختی ها و هنوز فتوحاتی نیست، 1400 میگم مسیر حضرت از اول تا آخر فتح هستا، ولی تا به اون قله نرسیدیم کسی چشمی داشته باشه فتوحات حضرت رو ببینه که لحظه به لحظه فتحه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این چشم خاصی است. کسی که رفت تو دستگاه مقابل میگه اصلا چی داره؟ حالا شما 45 ساله چیکار کردید؟ اناعت میکنید؟ آرام آرام شک میکنه، بعدم بدگمان میشه، میگه چی پشتش نیست، سوء ظن پیدا میکنه، نه طرحیست نه خداییست نه خبری نیست، دوران این حرفا گذشته. و چهارمیش اینه، اگر انسان چهارمین چیز و غرت کمون امانی حتی جا امرالله، آرزوهای بزرگ کم کم سربر میداره، آرزوهایی که دشمن برای ما درست میکنه، وعده هایی که میده، رؤیاهایی که درست میکنه، توسعه ترقی. یعنی تو همین دوران معاصر با یه ایده ترقی چقدر مسلمان ها رو جهنمی کردن، این همون امانیه دیگه. اگه میخواید به ترقی برسید دیگه شرب خمر رو نمیدونم بیهج اینا مهم نیست که، یه ایده ترقی وسط انداختن همه چیزو شستن بردن، این همون امانی بزرگه. آرزوهایی که دشمن درست میکنه الان هم اون تبدیل شده به آرزوی توسعه، یه عده تمنای توسعه دارن، توسعه به مفهوم غربیش ها، نه رشد و پیشرفت، این همون امنیه است. قررت کمون امانی حتی جا امر الله، تا امر خدا رسید. این چهارم، این امر الله رو مرحوم علامه طباطبایی میفرمان خیلی مفسرین میگن یعنی مرگ. شما دوچار این چهار چیز شدید تا دم مرگ تموم شد، همه فرصتتون سوخت. الهاکم التکاثر حتی زرتمل مقابر، رفتید تو حیات دنیا، تربص و سستی کردید، این پا اون پا کردید، دوچار کم کم شک و ریب نسبت، بدگمانی نسبت به جای پیغ شدید، اسیر آرزوهای بزرگ شدید، شما رو تا دم مرگ برد. ولی یه احتمال دیگه هم اینجا هست که این امر الله در وزان امت ببینید، یه امت منافقن تو صحنه قیامت آمدن میگن ما با شما بودیم چی شد جا موندیم، بهشون میگن دوچار امنیه هایی شدید که شیطان ایجاد کرد، فرعون ها ایجاد کردن، بنی عباس ها و بنی امیه ایجاد کردن تا امر خدا رسید. این امر خدا بعید نیست امر ظهور باشه، واقعا فتنه نفاق تا عصر ظهور هست دیگه. قرآن یه جایی از این تعبیر کرده، اتا امر الله فلا تستعجلوه، این اول سوره مبارکه نحل، این آیه شاید راجع به قیامت باشه ولی تعویل به ظهور شده از آیاتی کش اینه، فرمود اول کسی که به حضرت با حضرت بیعت میکنه جبرائیله، بعد ندا میده به عالم اتا امر الله فلا تستعجلوه، امر خدا صادر شده، که انه فرمان ظهور صادر شده، ولی زمان داره این فرمان تا وقتش برسه، فرمان الهیه دیگه، تا محقق بشه زمان میبره. شما همه فرصتهای سرود سوزوندید تا امر خدا رسید، ظهور رسید. در باب ظهوری که از تعابیری نیه، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها غیرا. وقتی حضرت تشریف میارن یه فرصتهای سوخته دیگه نمیشه کاری بکنی، لا ینفع در رجعت همینطوره، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اونجا وقت ایمان آوردن نیست. شما افتادید تو طرح نفاق، امنیه ها و آرزوهایی که براتون درست کردن بنی امیه و بنی عباس ها، و واقعا یه امت رو بی خودی که نمی بردن، یه رؤیا درست میکردن، یه امنیه، الان نه یه رؤیای امریکایی درست کردن، یه قرن ملت ها رو دارن می دونن دیگه، دنبال هیچ، دنبال یه سراب، که سراب بقیت نیحسب و زمان ما، ولی می دونن. شما انقدر دنبال این تر رفتید تا ظهور رسید فرصت تمام شد، نیومدید قبل ظهور، میتونستید از جبهه نفاق میتونه قبل ظهور برگرده. از کردم بحث دوران قبل الفتحه، تو دوران قبل الفتح دوران سختی هاست، دوران اسرت ها و دشواری های این امته. خب طرح نفاق اینه، میاد امنیه درست میکنه، آرزو میندازه وسط، بعد شما دوچار غرور شدید، یک فتنه‌گر بزرگیست طرحهای فریب خیلی بزرگی داره. این طرح شکست میخوره یه طرح دیگه میاره. عنایت میکنی؟ الان همینطوره دیگه. این نظمشون به هم خورده و میخوان یه نظم دیگه درست بکنن. بعدم مردمو فریب دادن. 80 سال بعد از جنگ جهانی دنبال سر خودشون دووندن. دوباره یه فریب دیگه دارن میذارن وسط. حکمرانی مجازی و نمیدونم شهرهای مجازی از حرف و مزخرفات. باز یه آقای میاد میگه که از نان شب برای اینا برای ما اینا واجب تره. امو غرکم بالله الغرور. امو امنیه هاییست که شیطان درست میکن. فرصت های آدم رو میسوزونه. یه بار به ما وعده نمیدونم رویای امریکایی و شهر فلان و 80 سال ملت بعد معلوم شد تش همینه که میبینید. همین دیکتاتوری و استبداد و شیطنت و تفرقه. دوباره یه طرح جدید میذاره شید. قروره دیگه یه طرح بزرگ میذاره دوباره یه قرن دیگه بلت ها رو میبره. رئیس جمهور قبلی امریکا گفته تو 2-3 سال آینده نظم دهه های آینده شکل خواهد گرفت. همون کاری که تو دوران جنگ دوم جهانی کردن نظم جهان رو برای 7-8 دهه شکل دادن. این همون قرره کن. این فریب بزرگه دیگه. فریب بزرگ. حالا ابزار فریبشون هم خیلی پیچیده است. حالا نمیخوام وارد بحثای محل نزاع بشم. واقعا ابزارشون خیلی پیچیده است. یه موقع استاد ما میگه بعضی از این منحنیایی که رسم میکنن مثل سحر سحره فرعونه. واقعا فریب میدن ملت ها رو. بسته های پیشنهادی که برای پیشرفت توسعه کشورها میدن فریب بزرگه. جز غرور هیچی نیست. طرح فروپاشیه. طرح استعمار نوینه. میشه غرور دیگه. قرر کن بالله قرر. تو این فرصت کسانی که اینجوری میشن بعد قرآن میفهمد بهشون میگن که دیگه امروز هیچ فدیه ای از شما قبول نمیشه. عنایت میفرمایید فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون. هیچ تدارک نداره. امکاناتی که شما آوردید امکاناتی نیست که شما را از عذاب این عالم نجات بده. تو دنیا میتونستید یه کاری انجام بدید. قبل از آمدن امر خدا میشد انسان یه کاری بکنه. توبه سنگین بکنه، فدیه ای بده، ولی دیگه فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. کأنه تا اینجا، نهایت میفهمید با مؤمنین بودن، الم نکن معکم چرا با هم بودیم. تا اینجا هم با هم تو صحنه محشر آمدیم. آرام آرام صفا جدا شد. اینا نور دارن اونا ندارن. اینا باطن سورن اینا بیرون سورن. اونا در رحمتن اینا در عذابن. کم کم دیگه صفشون میره به طرف کفار. دیگه منافق به ظاهر مسلمانه. این امت میشن جزء امت کفار. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. دیگه حساب کتابتون فدیه هم نمیتونه بدید. تمام شده فرصتتون. مأواکم النار هی مولاکم بئس المصیر. پناهگاهتون آتشه، مولای شما آتشه. این خیلی تعابیر تندیه. در سوره مبارکه یونس خدای متعال میفرماید که ان الذین لا یرجون لقاءنا. انبیا میان در ما امید به لقا درست کنن. وقتی پیامبر میاد این امید ایجاد میشه که ما به لقاء الله برسیم. وقتی پیغمبری تو عالم نباشه ما سر کارمون با همین زمین و آسمان و خورشید و نظام کیهانی و همیناست. انبیا هستن که میان آرام آرام آدمو بزرگ میکنن، پرده ها رو کنار میزنن، عالمو میکنن آیات، با آدم وعده لقاء میدن، امید لقاء در دل انسان ایجاد میکنن. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربی. من آمدم وعده به توحید میدم. اگر امیدوار شدید را بیفتید. فلی عمل بلنس. انبیا امید به لقاء درست میکنن. اما اونایی که لا یرجون لقاء انا ورضوا بالحیات الدنیا. یه حیات الدنیا اینجا درست شده. عرض کردم مقصود از حیات الدنیا شاید عالم ارض نباشه. اینجا که حیات الاخره هم همینجا ساخته میشه. از همینجا شروع میشه. حیات الدنیا همونی که عرض کردم این فتنه ای که از اعلم و انم الحیات الدنیا که خدا متعال هشدار میده. راضی به حیات الدنیا هستن. دستگاهی که خدا برای فرعون درست کرده بسشونه. برن تو اروپا خوش باشن با این دنیا بسشونه. طرح توسعه غرب توسعه ما بسشونه. رضو به حیات دنیا و اطمئنوا بها. بعدم که راضی میشن آرام 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 میشن. خیال میکنن همه چی اینجا هست. نمیفهمن این قرار نداره. نمیفهمن اینجا تکیگاه خوبی نیست. نمیفهمن رو موج دارن خونه میسازن، نمیدونن، نمیفهمن به باد دارن تکیه میدن. فاطمئنوا با آرام شده. والذین هم عن آیاتنا غافلون. آیات و نشانه های خدا یکی یکی پس از دیگری میاد که آقا اینجا جای نشستن نیست، بار ببندید، نمیشه رو موج خونه ساخت. اعراض از آیات میکنن، روشونو بر میگردونن. خدا امثال نشانه ها رو میفرسته برای کسایی که میرن تو حیات و دنیا که بفهمن اینجا جای ماندن نیست، اینجا فانیه، اینجا جای قرار نیست. بلا پشت سر هم نشانه ها هم میاد و چشم پوشی میکنن. والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار. خب کسی که امید به لقای خدا نداره، رو به خدا نمیکنه، تو عالم خدا رو نمیبینه، پرده ها براش کنار نرفته، با امکانات زندگی میکنه، این یه پناهگاهی داره، به یه کسی تکیه میکنه. پناهگاهش همون آتشه. این پناهگاهی که درست میشه، عنایت کنید، ما دو تا پناهگاه بیشتر تو عالم نداریم. یکی انبیا هستن، تکیه گاهن. کسی میخواد به خدا تکیه کنه، باید به انبیا تکیه کنه. من اطاعکم فقط اطاعت. یکی هم فرائنن، اونام یه دستگاهی درست میکنن، تفکری درست میکنن، اندیشه ای، فلسفه ای میبافن، نظام عالمو توضیح میدن. اینایی که از نبی اکرم جدا میشن، اینا تکیه میکنن به اون طرف، میرن اون طرف، تکیگاهشون میشه اون طرف. آدم یه تکیهاش باید خدا باشه یا بوتا، سوم نداره که. اینایی که بهشون تکیه میکنه، این بوتا خودشون آتش آدم هستن. این بوتا هم عنایت کنید، بوت چوبی سنگی که بوت نیست، که اونی که این بوتو درست میکنه نمروده، بوت اصلی اونه. اینا تکیگاهشون اونجاست. اینایی که تکیه میکنن به غیر خدا، به حیات الدنیا، حیات الدنیا خاطر مبارک نست، بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما حیات الدنیا رو انتخاب فرمودید، فرمود ولایت دشمنانه، بل آخرتو فرمود ولایت امیرالمومنین. این حیات الدنیا محیطی است که خدای متعال برای اونا درست کرده. کسی که میره تو حیات الدنیا راضی میشه، آرام آرام متکی میشه به ائمه نار، به اونایی که این دنیا رو به پا کردن. مأواهم النار، تکیه گاهش هم این آتشه. اونی که بهش تکیه میکرد جهنمشه. اتفاقا جهنم میدونه آتش در روایت داره النار ولایت عدو وال محمدن، این توضیح هم میخواد. حالا خدای متعال اینجا میفرماد که مأواکم النار، عنایت فرمودین، شمایی که با حضرت راه نیومدید کارتون به اینجا میرسه. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم. آتش ولی شماست. پیداست این آتش موجود زنده است، تدبیر امر میکنه. این در سوره عرض کنم بقره خدا متعال یه جوری توضیح داره، فکر میکنم برای همه روشنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، تکیه گاهشون میشن اینا. وقتی شدن تکیه، یخرجونهم من النور الاز اولئک اصحاب النار. این آتش خود اولیای طاغوتن. جهنم از خود اینا نشأت میگیره. خدای متعال راجع به فرعون وقتی بنی اسرائیل نجات داده، میفهمد بنی اسرائیل نجات دادیم من عذاب مهین، از رنج همراه با خاری، من فرعون. فرعون خودش عذابه. اینایی که از نبی اکرم و دستگاه حضرت و امام طرح ائمه میورن تو دوره قبل الفتح، یه تکیگاهی درست پیدا میکنن، میرن سراغ حیات الدنیا، تکیگاهشون میشه ائمه نار. مأواکم النار هی مولاکم. ولایتش و انسان سرترسیشو بده دست آتش. این آتش کیه؟ جعلناهم ائمتن یدعون، اینا رو یه ائمه قرار دادیم، دعوت به آتش میکنن، دعوت به ولایت خودش میکنه، میگه بذار زیر چتر من نجاتت میدم. میگه چرا با موسی کلیم را میری؟ این راجع به فرعونه. بیا با من را برو. این دعوت به خودش، دعوت به آتشه. خودش آتشه، خودش جهنمه، خودش عذاب مهینه. که حالا اینو توضیح دادم بزرگان که یعنی چی جهنم، یعنی چی آتش. اتقو فتنتن عرض کنم قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس. دست خودتون زن و بچهتون رو بگیرید، برید فرار کنید از این آتشی که آتش گیرونش آدم ها هستن، بنزینش خدا آدم ها هست. این راجب اون همسران وجود مقدس نبی اکرم است که با حضرت دشمنی میکردن دیگه، صلی الله علیه و سلم. علایال این تا اینجا. پس بنابراین خدای متعال این طرح قبل الفتح رو میبره یه سری ادامهش رو تو برزخ و قیامت نشون میده، بعد دوباره بر میگرده هشدار میده. علم یعنی للذین آمنو. حالا انشالله این رو یه جنبندی کوتاهی محضرتون میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.